صفحه 168، فصل ششم. این خانه کثیف و بی نظم است. آتش مدیریت امور خانه. چنانچه کارهای خانه درست انجام نشود، می توانند تو را بکشند. جان سکو. برای یک زن سخت است شوهرش را در حالی که او لوله کاغذ توالت جدید را روی مقوای کاغذ توالت قبلی می‌گذارد ببوسد. یعنی آن مرد واقعا نمی‌بیند؟ بگذارید از نزدیک مسئله را ببینیم. کارهای خانه نفرت انگیزند. یعنی واقعا این گونه است. بله، من یک مرد هستم و کوچکترین فرزند خانواده‌ام بودم. پس اینکه از کارهای خانه بیزار باشم کاملا به جاست، مگر آنکه این کار مربوط به پارکینگ یا حیاط باشد، هرچند آن را هم چندان دوست ندارم. و می توانم حدس بزنم بدون توجه به جنسیتتان شما نیز از انجام کارهای خانه خوشتان نمی آید. این کار ناراحت کننده، خسته کننده، همیشگی و در مقایسه با مسائل مهمتر زندگی به نظر پیش پا افتاده است. با وجود این، با آنکه شستن ظرف‌ها و تمیز کردن خانه به نظر خیلی پیش پا افتاده می‌آید، وظیفه‌های کوچک مدیریت امور خانه می‌توانند منشأ بحث و جدل‌های زیادی بین همسران باشند. از بین تمام آتش‌هایی که درباره‌شان حرف می‌زنیم، آتش مدیریت امور خانه ممکن است از همه کم اهمیت‌تر به نظر برسد. چطور کاری جزئی و معمولی مانند خرید خار و بار میتواند با مسائل خانواده گسترده یا هیجان یک رابطه خوب قابل مقایسه باشد؟ و به همین علت باید به آن توجه کنید. اغلب چیزهای کوچک هستند که در طی زمان روی هم انباشته و باعث بیشترین آسیب‌ها میشوند. دیل کارنگی در کتابش چگونه دیگر نگران نشویم و کم کم زندگی کنیم، داستانی را از یک درخت 400 ساله مطرح می کند. این درخت 14 مرتبه دچار صاعقه می شود و هر بار می تواند از آن صاعقه جان سالم به در برد. به نظر می رسد چیزی نمی تواند این درخت غورپیکر را از بین ببرد. بنابراین وقتی درخت تقریبا بی دلیل بیمار می شود و از بین می رود، مردم خیلی ناراحت می شوند. چه چیزی درخت را از پا درآورد؟ سوسک ها. گروه زیادی از سوسک های ریز که هر کدام می توانستند تنها خراش کوچکی بین انگشتان ایجاد کنند، طی سالها از داخل به درخت حمله کردند و موجودی را که زمانی زیبا و قوی بود از پای درآوردند. بقیده من هیچ یک از حیطه‌های زندگی مشترک شما مانند مدیریت امور خانه در معرض چنین ویرانی نیست. بی‌اعتنایی‌های بسیار جزئی، برداشت‌هایی درباره عدم تعادل و معیارهای نادرست درباره جنسیت همگی در طول زمان پدید می‌آیند و می‌توانند به زندگی مشترکتان به اندازه بحران‌های بزرگ مانند سوء استفاده یا رابطه های نادرست آسیب برسانند. و این امر در این زمان بیش از همیشه صادق است. با پیشرفت های باور نکردنی در زمینه برابری زن و مرد در همه جای کره زمین، هنوز هم در تحقیق های مختلف ثابت می شود زنان متأهل بسیار بیشتر از همسرانشان کارهای خانه را انجام می دهند. و این امر بدون توجه به اینکه زن در خارج از خانه کار می کند یا نه صدق می کند. این امر حتی درباره زنانی که ساعتهای بیشتری کار می کنند یا حتی درآمد بیشتری از همسرانشان دارند صدق می کند. پس نه تنها مقداری رنجش روبه فزونی در این زنان وجود دارد، بلکه تعدادی از آنان حتی رنجش هایشان را به صورت بلکه تعدادی از آنان حتی رنجش هایشان را به صورت یک جنبش متحد درآوردند. پس این آتش ایجاب می کند که به آن توجه کنی. این آتش توان ویران کردن زندگی مشترکتان را از درون دارد. و حدس می زنم شاید چنین ویرانی اکنون آغاز شده باشد. پس بهتر است با هم کار ما را شروع کنیم. راه حل‌های نافرجام ما. اول، یک تکذیب نامه. نمی‌خوام به شما بگویم کارهای خانه را به طور مساوی تقسیم کنید یا درباره یک جدول زمانبندی مشخص وظیفه‌ها به توافق برسید. کتاب‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند در زمینه کارهای چون آشپزی و نظافت به شما کمک کنند. اگر واقعا در پی چنین چیزی هستید، کارآمد باشید. هدف من در اینجا آن است که کاری نه چندان تاکتیکی و خردمندانه انجام دهم. می‌خواهم نشانتان دهم چگونه آتش مدیریت امور خانه می‌تواند کمکتان کند خود و همسرتان را بهتر ببینید. شرایطی جدید که باعث می‌شود آشپزی، نظافت و هر کاری به نظر کمتر مشکل به نظر برسد و بیشتر به شکل کاری در جهت عشق باشد. علاوه بر آن، آن توافق‌هایی که در هنگام ازدواج داشتیم و آن برنامه‌ریزی‌های ریزی که درباره انجام کارها و زمان انجامشان انجام دادیم واقعاً مفید نیستند. و شما این را می‌دانید. این توافق‌ها کاملاً منطقی و به ظاهر بر اساس منطقی غیر مخرب هستند، اما برنامه‌ریزی‌های ما برای انجام بدون مشکل کارها و تعادل در انجام کارهای خانه توسط زن و شوهر واقعاً به نتیجه نمی‌رسد. علت این مسئله را در اینجا آورده‌ایم. در این آتش توافق کارهای خانه، یک زوج باید تصمیم‌هایی بگیرد. این تصمیم‌ها مهم هستند و می‌توانند به شدت بر همسران و اطرافیانشان اثر بگذارند. مثلا باید به قسمت‌های بیرون و درون خانه رسیدگی شود. وظیفه‌های خاصی باید انجام شوند تا اینکه زندگی خانوادگی به راحتی پیش برود. صورت حساب‌ها را باید پرداخت. دستشویی باید ضد عفونی شود. تقویم خانواده باید به روز باشد و باید دیگران را در جریان برنامه‌ها گذاشت. در میانه همه این تصمیم‌های مهم، اختلاف‌هایی پیش می‌آید. اختلاف بین خواسته ها، استعداد ها، معیار ها، تاریخچه افراد و توقع های دو فرد مجزا. یکی از همسران آشپزخانه‌ای می خواهد که برق بزند و دیگری یک دسته چک بدون مشکل. یکی از همسران در برنامه ریزی مهارت دارد و دیگری در امور اجرایی. یکی از آنها در خانه رشد کرده است که هیچگاه در آن گرد و غبار دیده نمی شد و دیگری در خانه‌ای پر از حیوانات خانگی. هیچ چیز به اندازه زوجی با چنین پس زمینه‌ای نمی‌تواند اختلاف ایجاد کند. بدون تردید آتش اختلاف شعله‌ور می‌شود. هر جا اختلاف باشد، همیشه آتش وجود دارد. و با سه روش می‌توانیم این آتش را فرو نشانیم. 1. برنامه‌هایی که به بهترین نحو شکل گرفتند. یک روش فرو نشاندن این آتش توافق کاری است که دو طرف در آن سهیم باشند. یکی از همسران در یک زمینه خاص مسئولیت بیشتری بر عهده می گیرد و دیگری در زمینه دیگری نقش بیشتری می پذیرد. همه اینها در نهایت به تعادل منصفانه می رسند که بر اساس موقعیت فعلی این زوج طرح ریزی شده است. گاهی عقیده داریم این راه حل منطقی و عملی است. گاهی وظیفه ها را بر اساس استعدادهای بارز افراد تعیین می کنیم. تو به مسائل مالی رسیدگی کن چون ریاضیت قوی تره. من لباس ها را تو ماشین لباس شویی می اندازم چون بهتر می تونم رنگ های روشن و تیره رو جدا کنم. یا اینکه وظیفه ها را طبق برنامه زمانبندی تقسیم کنیم. من تو طول هفته آشپزی می کنم و تو آشپزی آخر هفته ها را به عهده بگیر. روزایی که تو تا دیر وقت کار میکنی من صبحانه بچه ها رو آماده میکنم. شب بعد تو به شام و وقت خواب بچه ها رسیدگی کن. اینها همگی روندهای کوچکی هستند که سعی میکنیم برای فرو نشاندن این آتش از آنها عبور کنیم و راه حلهای کاربردی بیابیم و فکر میکنیم به ویژه در اوایل پیوندها این راه حلها مفید هستند، اما متاسفانه این راه حلها به ندرت فایده دارند، حداقل در دراز مدت. شما احتمالاً بر اساس تجربه‌های فردی به این مسئله رسیده اید. احتمالاً به خود گفته اید اگر او میگذاشت خودم به این کار برسم همه چیز خوب پیش میرفت. یا چیزی شبیه این را میگویید: خسته شدم از اینکه همواره امور را به دست بگیرم، در حالی که او همیشه بهانه‌ای برای انجام ندادن کارهایش دارد. پس این برنامه ریزی ها به رغم منطق ظاهریشان بارها و بارها به شکست می انجامند. در اینجا علت این امر آمده است. الف، شما سازمانی در یک اداره نیستید، شما خانواده‌ای در یک خانه هستید. نمی توانید بر اساس مهارت‌های هماهنگ و طبق جدول‌های سازماندهی کاملاً اختصاصی عمل کنید. این برنامه ریزی ها بر اساس توقعات مشخص و قانونی هستند. در یک شرکت همواره می توان هر کس را از جایگاهش جابجا یا او را اخراج کرد. در یک خانواده باید به شکل افرادی که به واسطه عواطف شدید، تعهدهای شدید وفادارانه و حتی بیولوژی مشترک به هم پیوسته اند با هم زندگی کنید. و در این حال که می توان یک فرد را حذف کرد، اما این روند کمتر شبیه اخراج و بیشتر شبیه یک جراحی است. ما ماشین های ساده و چرخ دنده ای نیستیم که در جهت هدفی با کارایی و تولید بالا با هم کار می کنند. ما مردان و زنانی هستیم که زندگی می کنیم تا زوج یکدیگر را تغذیه و خانه گرم ایجاد کنیم. هدف هایی که به هیچ وجه مکانیکی و عملیاتی نیست. به هیچ وجه نمی توان به برابری کامل یا همکاری دو جانبه کامل رسید. برنامه ریزی های عملیاتی محض تنها در صورت کاربردی اند که بتوان آنها را برابر و دو طرفه در نظر گرفت. یعنی یک، وظیفه ها و کارهای اجباری بهتر است به شکلی عالی طوری تقسیم شوند که با توقع های همسران هماهنگ باشند، و دو، این برنامه ریزی به اندازه همکاری دو طرفه مد نظرمان قدرتمند باشد. اگر شخصی به هر شکلی احساس حقارت کند، سوسک های رنجش رشد می کنند. این رابطه یعنی شراکت. من بیش از سهم خود کار می کنم، چرا فقط من باید به همه این بی‌نظمی ها رسیدگی کنم؟ شاید باید توجیه و کمی مصالحه برای مدتی از این سوسک ها دفاع کنید، اما بیشک این کار برای دراز مدت جوابگو نخواهد بود. جیم، این برنامه ریزی ها مانع مشارکت دو طرفه و در نهایت رشد فردی می شوند. چنانچه این نقش ها و وظیفه ها از ابتدا تعیین شده باشند، به نظر هماهنگ با استعدادها، عادتها و ترجیحهای هر یک از همسران می آیند. اما وقتی یکی از همسران می خواهد بیشتر درگیر زمینه متفاوت از نقش تعیین شده قبلی شود، چه اتفاقی می افتد؟ مثلا شوهر می خواهد بیشتر درباره برنامه زمانبندی خانواده خود بداند و مشارکت بیشتری در آن داشته باشد، یا وقتی او از همسر بیش از حد منظم و قانون مدارش پرسش هایی درباره استفاده از اتومبیل به صورت مشترک با همسایه ها می پرسد، او کمی احساس تهدید می کند. ببین، من درباره اینکه چگونه حیات رو تمیز می کنی از تو نمی پرسم، یعنی به من اعتماد نداری؟ یا مثلا زنی که درک مالی چندان خوبی ندارد، یک حساب بانکی باز می کند و متوجه می شود حسابش اعتبار زیادی دارد. آیا چون با همسرش درباره این زمینه به توافق نرسیدند که او این کار را انجام دهد، باید این مسئله را رها کند؟ حتی اگر این عادتهای مالی به شدت بر زندگیش اثر گذارند؟ اگر زن واقعا بخواد رشد کند و نقش قدرتمندتری در آینده مالی خودش داشته باشد چه؟ دال، این برنامه ریزی ها با شرایط متغیر خوب هماهنگ نمی شوند. ببینید، این سناریوها برایتان آشنا به نظر می آیند. مردی شغل خود را از دست می دهد و 6 ماه بیکار می ماند. همسرش همچنان تمام وقت کار می کند، اما ظاهراً نقش ها و وظیفه های توافق شده آنها تغییر نمی کند. قطعاً این مرد وقت بیشتری را در خانه می گذراند، اما این امر فقط کار بیشتری برای همسرش ایجاد می کند، زیرا مرد اکنون خانه را بیشتر کثیف می کند. یا وقتی زنی تصمیم می گیرد پس از آنکه مادر شد در خانه بماند، مرد قبول می کند مسائل مالی را بر... مرد قبول می کند مسائل مالی را بر عهده بگیرد و چند سالی خانواده را تأمین کند. اما از آنجا که این مرد ساعتهای بیشتری کار می کند و همسرش روزهای طولانی در خانه مشغول است و شبشان به دلیل گریه های نوزاد کوتاه‌تر می شود، توقع‌های ناگفته درباره اینکه چه کسی باید آشپزی، نظافت و رسیدگی به حیات خانه را بر عهده بگیرد ایجاد می شود. قطعاً خانواده و دوستان با آنها می گویند معیارهایشان را در این مدت انعطاف پذیرتر کنند، اما در نهایت همه این کارها باید انجام شوند. درست است؟ 2. بی‌مسئولیت بیش از حد مسئول. روش دومی که زوجین در نهایت سعی می کنند با آن آتش مدیریت خانه را فرو بنشانند این است که ناآگاهانه در رابطه های بسیار رایج و بسیار خطرناک می افتند. در این حالت یکی از همسران کم کم مقدار زیادی مسئولیت نگهداری از خانه را بر عهده می گیرد و دیگری با انجام کارهای بسیار جزئی همکاری می کند. و هرچه فرد مسئول کارهای بیشتری را انجام می دهد، دیگری کمتر کار می کند. در اصطلاح‌های درمانی این امر حالت بی‌مسئولیت بیش از حد مسئول خوانده می‌شود و در زندگی‌های مشترک بسیار رایج است. این حالت از روش‌هایی است که والدین بر سر هم فریاد می‌زنند. علت این مسئله آن است که این الگوها به صورت روشی برای کاهش نگرانی از اختلاف‌هایی است که قبلاً درباره‌شان صحبت کردیم. معمولاً ما پر از رنجش‌های تلخ و دوره‌های متناوب بحث‌های انفجاری و فاصله‌های سرد هستیم. اما گاهی همسران با این مسئله سازگار می‌شوند. بگذار این گونه عمل کنیم تا مجبور نشویم همچنان درباره اینکه چه کسی چه کاری را انجام می‌دهد و چه کسی چه روشی را دوست دارد گفتگو و بحث کنیم. این گفته زنی را که در یکی از سمینارهای زندگی مشترک بدون فریاد ما شرکت می‌کرد بخوانید. حال 24 سال است ازدواج کردم و تا حد ممکن همسرم را از کارهای خانه دور نگه می‌دارم. بارها و بارها لباس‌های رنگی و سفید را با هم در ماشین لباسشویی ریخته و خرابشان کرده. وقتی می‌خواسته پس از شام کمک کند، یک خروار ظرف شکسته و نمی‌داند جاروبرقی را چگونه روشن کند و تصورش از تمیز کردن چیزی بسیار ترسناک است. تصورش از آشپزی، توست کردن کیک یا باز کردن قوطی سوپ آماده است. چه بگویم؟ فکر میکنم این روش برای من بهتر است. حتما میتوانید تصور کنید وقتی برایش توضیح دادم در کودکی به عمد ظرفا را میشکستم و غذا را میسوزاندم تا نشان دهم در زمینه کارهای خانه نالایق هستم چقدر ناراحت شد. اما مادر من به این مسئله توجه نمیکرد و مانند این زن که واقعا مانند مادر با شوهرش برخورد میکرد نبود. به همین علت بیشتر در این باره پرسیدم که آیا چنین راه حل اجتناب از اختلاف همانطور که او اقرار میکرد واقعا مفید بوده است. فهمیدم در حالی که زن با این موقعیت سازگار شده بود، زندگی مشترکش نتوانسته بود در جهت صمیمیتی که خواهانش بود پیش برود. او وفادارانه به همسرش کمک کرده بود که این برنامه را پیش ببرد و تمام این سالها وفادارانه سعی کرده بود این روش را به مثابه راهی که از همه راه‌ها مفیدتر است توجیه کند. ناراحت کننده تر این بود که زن متوجه شده بود تمام این سالها چه چیزی در رابطهشان کم بوده است. ارتباط. مادرها و پسرهایشان نمی توانند ارتباطی را که در زندگی مشترک واقعی به دست می آید تجربه کنند. به همین علت است که روش بیمسئولیت بیش از حد مسئول برای کسی مفید نیست. هرگاه الگوهای ما برخواسته از نگرانی یا رویارویی با یک اختلاف احتمالی اند، حاصل انتخابی منطقی نیست بلکه نوعی فریاد زدن کنش‌پذیر است. و همانطور که در این کتاب آموخته ایم هرگاه فریاد می زنیم دقیقاً به نتیجه هایی می رسیم که می خواهیم از آنها دوری کنیم. جبران بی کفایتی یا نابالغی همسر شاید به شما کمک کند در کوتاه مدت از بحث اجتناب کنید، اما تنها می تواند شرایط بدتری را در روند زندگی ایجاد کند. شرایطی که میتواند هر گونه شانس واقعی پیوند را از بین ببرد. همانطور که قبلا گفتیم، هر قدر شخص مسئول بی دقتی و تنبلی همسرش را جبران کند، احتمال کمتری دارد که شخص تنبل وارد این بازی شود. پس این چرخه ادامه پیدا می کند و از روز به روز بدتر می شود. شخص بیش از حد مسئول تنها مسئولیت کاری را که در دست دارد بر عهده نمی گیرد، بلکه هر کاری از قبیل شستن لباس ها، نظافت منزل و شستن ظرف ها را بر عهده می گیرد. همانطور که این چرخه ادامه می یابد، شخص بیش از حد مسئول مسئول کارهای شخص دیگر نیز می شود. قطعاً می توانید ببینید این مسئله به کجا می رسد. به یک جنگ مداوم در صبح روز یک شنبه که در آن زن همواره غر می زند تا یک شوهر تنبل را وادار کند دست کم در آماده کردن بچه ها کمکش کند. 3. جنگ جنسیتی. روش سومی که همسران سعی می کنند با آن آتش مدیریت امور خانه را بخوابانند، این است که به نقش‌های کلیشه‌ای سنتی برمی‌گردند. احتمالاً آتش مدیریت امور خانه بیش از هر آتش دیگری صحنه جنگ بین دو جنس را شعله‌ور می‌کند. در برخی فرهنگ‌ها شوهرها مردانی چاقند که مانند بچه‌های بزرگ به شکلی منفعل اطراف خانه پرسه می‌زنند. این تصویر بسیار رایج است. با اینکه مردانی که چنین نیستند امتیازهای خوبی میگیرند، این کلیشه همچنان غالب است. این چهره در بسیاری از فیلم‌ها نشان داده شده است. مردان در تمام فیلم‌های کمدی و تجاری طبق این تصویرها به تنهایی خانه را تمیز نمی‌کنند. آنها کثیفی‌هایی را که ایجاد می‌کنند و اغلب حتی خود را هم تمیز نمی‌کنند. از سوی دیگر طرف مؤنث آنها نقش کلیشه‌ای خود را در جنگیدن دارد. زنان این فیلم‌ها در بسیاری موارد به مسائل جنسی گرایش ندارند و غر می‌زنند که بیشترین فشار کارها را در خانه بر عهده دارند. آنها افراد مسئول هستند. مسئول اداره کل امور خانه. آنها همیشه نظافت مربوط به خودشان و بچه‌ها را انجام می‌دهند و البته با رنجش حتی نظافت مربوط به همسرشان را نیز انجام می‌دهند. این کلیشه‌های قدرتمند غالب و ترغیب کنندند. آنها شما را تشویق می‌کنند قبل از آن که حتی مشکل را به درستی تشخیص دهید، آتش اختلاف را به یک راه حل حاضر آماده فرو بنشانید. این مطلب را که از یک سایت روابط انتخاب شده و راه حلی را برای بحث‌های مربوط به خانه در میان همسران تبلیغ می‌کند بخوانید. همانطور که خواهید دید، این داستان حالت‌هایی را که در بالا مطرح شدند را بررسی می‌کند. خانم‌ها، این بهترین راه حل برای آن است که همسرتان را وادارید در خانه کمک کند. این روش ساده است. همسرتان یک کارت را بیرون می‌کشد و هر آنچه روی آن نوشته شده است انجام می‌دهد. بسیار ساده، کلی جالب. این کار می‌تواند یکی از کارهای مشکل خانه، فرصتی برای بازی فوتبال یا بیرون رفتن با دوستانش باشد. در اینجا چند نمونه از این کارت‌ها را آورده‌ایم. تو این هفته عالی بودی، پس می‌تونی برای شب برنامه‌ای داشته باشی. فراموش نکن از کسی بخوای مراقب بچه‌ها باشه. امشب فست فود بخور. فراموش نکن پس از غذا خوردن ظرف‌های اون را در آشپزخونه بگذاری و از بشقاب استفاده کنی. دستشویی رو تمیز کن همین الان. این روش جالب به نظر می آید، اما بر اساس تجربه باید به خانوم ها بگویم مردی را نمی شناسم که به این تاکتیک خوب پاسخ دهد. اما قبل از آن که این مسئله را کاملا کنار بگذاریم، اجازه بدهید کمی بیشتر آن را بررسی کنیم و ببینیم این روش چه فرضیه های اشتباهی را از شما می خواهد. این آگهی از شما می خواهد باور کنید. 1. زنان تنها کسانی هستند که به مسائل خانه اهمیت می دهند. 2. مردان در کارهای سخت خانه مشارکت نمی کنند، بلکه به زنان کمک می کنند تا خانه زن را مرتب کنند. زنان باید با حقه و فریب مردان را به انجام کارهای خانه وادارند. 4. مردان باید برای انجام کارهای جالب اجازه بگیرند و باید به آنها گفته شود چه کارهایی را انجام دهند. 5. زنان همه امتیازهای خانه را دارند. امیدوارم زندگی مشترک شما این گونه نباشد، اما اگر به هر صورت شبیه بیشتر زوجهایی است که با آنها کار میکنم، احتمالاً با این مسئله آشنایید. متنفرم این مسئله را تصدیق کنم که این کلیشه های جنسیتی به هر دلیل وجود دارند. همه کلیشه ها چنین هستند و البته معمولاً این کلیشه ها تا حدی درست هستند. در غیر این صورت ادامه پیدا نمی کردند. اما در عین حال که دیدن زنان و مردان در قالب چنین کلیشه هایی ساده است، مفید نیست. می توانم یک نکته را تضمین کنم. اگر اجازه دهید این تفکر کلیشه‌ای بر نگاه شما نسبت به همسرتان سایه بیفکند، نوعی پیشگوی کام بخش انجام می دهید. اما اگر قادرید آنقدر آرام بگیرید که با این کلیشه ها مواجه شوید و به اندازه کافی رشد کنید تا مسائل پشت این کلیشه ها را ببینید، با تمام وجود معتقدم می توانید از طریق کل این مسئله با هم صمیمی‌تر شوید. با من همراه شوید تا مکالمه ای را که این هفته شنیدم بررسی کنید. هیچ کس همواره یک جور نیست. 2 روز قبل در کافی شاپ مورد علاقه ام نزدیک زوجی نشسته بودم که به نظرم ازدواج کرده بودند. زن بسیار شیک پوش بود، کیف خود را باز کرد و یک دسته کاغذ را که به دقت تا شده بود بیرون آورد. مرد که سویشرت و کفش کتانی پوشیده بود در مقابل زن خود را در صندلی رها کرده بود و پس از آنکه قهوهشان را سفارش دادن شروع به گفتگو کردند. معلوم بود ازدواج کردند و در مرحله ساخت یک خانه با همدیگرند. در کافی شاپ منتظر پیمانکارشان بودند. وقتی پیمانکار رسید، زن نقشه های خانه را روی میز گذاشت و فهرست موردهایش را مرور کرد. در عوض پیمانکار سوالهای خاص خود را داشت که زن به بهترین نحو به آنها جواب میداد. نمیتوانستم به آنچه میگویند توجه کنم، اما بعد از مدتی تنها یک حقیقت جالب نظر مرا به خود جلب کرد. شوهر باید دهانش را باز میکرد. او همانطور بدون حالت خاصی در چهرش آنجا نشسته بود. مرد در کل این جلسه دیدار حتی یک ایده هم نداد، حتی یک بار هم حرف نزد. درست در مقابل روی او تصمیم‌های عظیمی درباره خانه‌اش گرفته می‌شد و او کاملاً بی علاقه به نظر می‌رسید. حال یک فرد بیش از حد مسئول و یک فرد بی مسئولیت با کلیشه‌هایی که درباره‌شان صحبت کرده ایم با هم ترکیب می‌شوند. طبق این کلیشه‌ها شوهر شخص بی مسئولیتی است. در این مورد در کافی شاپ شوهر منفعل چندان در طرح‌های ساخت خانه مشارکت نمی‌کرد، زیرا همسر کامل او همه چیز را تحت کنترل داشت. البته احتمالاً شوهر مقدار زیادی رنجش ناگفته درباره ساخت خانهشان داشت که بروزشان نمیداد. اما زن احتمالاً احساس میکرد اگر بار مسئولیت را به عهده نگیرد هیچ کاری انجام نمیشود. علاوه بر آن احتمالاً از اینکه مجبور بود همواره تمام مسئولیت‌ها را به عهده بگیرد احساس رنجش زیادی داشت، زیرا طبق نقش آنها شوهرش تنها شانه بالا میانداخت و میگفت هر طور تو دوست داشته باشی. اینطور عقیده ها در همه خانه ها تنین می اندازند و همسران بسیاری عقیده دارند. همیشه چنین کلیشه هایی بین مردان و زنان هست. داستان ها، فیلم های کمدی و حتی برخی از کارشناسان محبوب ازدواج در جهان چنین عقیده ای دارند. اما در اینجا فرمول زندگی مشترک بدون فریاد و علت اهمیت زیاد آن مطرح می شود. با تلاش در جهت آرام گرفتن می توانیم ببینیم این کلیشه ها در این حال که به ظاهر واقعیت هستند تنها نوعی واکنشند. اینها واکنش های عاطفی به اختلاف مستمر این آتش مدیریت خانه و بسیاری آتش های دیگر هستند و این کلیشه ها به مثابه واکنش های عاطفی محکوم به نتیجه معکوسند و دقیقا نتیجه را ایجاد می کنند که می خواستیم از آن اجتناب کنیم. برای مثال هیچگاه فکر کرده اید چرا شوهر تنبلتان به اندازه کافی در خانه کار نمی کند؟ خودتان گفتید او نمیتواند، او بسیار تنبل است. بالاخره او یک شوهر است. شما با یک مرد ازدواج کرده اید، چه توقعی دارید؟ یا شما آقایان هرگز فکر کرده اید چرا همسر قرقرویتان همیشه در حال شکایت است و سعی می کند شما را وادار کند نظافت بیشتری انجام دهید؟ او یک همسر قرقروست. او تنها کاری را می کند که قرار است انجام دهد. خب تردیدی نیست که این کلیشه های جنسیتی تبدیل به داستان های تمام عیاری درباره زندگی ما می شود و تا به حال بسیاریشان را نیز خوانده ایم. هیچگاه در این کلیشه ها تغییری صورت نمی گیرد، زیرا در تاریخ زیست شناسی، میراث های خانوادگی و تجربه های زندگی مشترکمان ریشه دارند. تنها ما این کلیشه ها را بدون رویارویی با آنها تداوم می بخشیم و اینها طرح زندگی مشترکمان می شوند. اما وقتی می توانیم آرام بگیریم و به اندازه کافی به خود وقفه بدهیم تا به بالکن برویم، می توانیم ببینیم اولین گام این است که با این کلیشه ها با اعتقاد به یک واقعیت اجتناب ناپذیر مواجه شویم. هیچ کس همیشه یک جور نیست. بگذارید دوباره بگویم، هیچ کس همیشه تنبل نیست، هیچ کس همیشه دقیق نیست، هیچ کس همیشه دیر نمی رسد، هیچ کس همیشه سخت کوش نیست، هیچ کس همیشه مسئولیت پذیر نیست، هیچ کس همیشه تن پرور نیست، هیچ کس همیشه بیار نیست. آیا واقعیت دارد که شوهر شما همیشه ظرفها را می شکند و غذا را می سوزاند؟ واقعا درست است؟ همیشه؟ آیا واقعیت دارد که زن شما هیچگاه کارهایی را که در خانه انجام می دهید تحسین نمی کند؟ واقعا درست است؟ هیچگاه؟ این گرایش وجود دارد که درباره مردان و زنان جمله هایی کلی به کار بریم. بله، مواردی از نمونه های شخصی وجود دارد که به طور خاص درباره همسرتان به کارشان می برید و درباره او به نتیجه می رسید. اما هرگاه از زبانی قطعی استفاده می کنیم، همیشه، هرگز، کاملاً، اصلاً، نشانه آن است که به جای آنکه طبق حقیقت تغییر کنیم، از یک دروغ شکایت می کنیم. اما اگر عقیده دارید، آماده رشد در این آتش هستید، پس آماده تا گام بعدی را در رویارویی با این کلیشه های جنسیتی بردارید. آماده هستید تا تشخیص دهید بدون مالکیت مشترک امور خانه هرگز مدیریت مشترک امور خانه وجود نخواهد داشت؟ به هر حال این خانه کیست؟